بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با اسم خیر و با اجازه دوستان بحث رو آغاز میکنیم. نشست 27 هست. من رفیقم بهخوشایم با بخشا نشد. جلسه قبل با دعوت از مهمان سپری شد و دوستان ناظر به سیر تأسیس منهج بودن از زبان بنیان گذارش. امروز برمیگردیم به بحث خودمون که اصطلاح داشته‌ها و کارکردهای او هست، دید استراتژیک خدا یا خدای استراتژیک. نشست 27 هست، سه‌شنبه 29 اردیبهشت 88، 26 و 22 متعلق به جلسه قبل بود که اصلاح بود. پرانتز همیشه بازم که ضرورت رابطه صاف دلانه، مستمر، همگانی و استراتژیک با خدا. خیلی سریع از گذشته به حال برسیم و بحث حالمون رو که امروز بناس خدای استراتژیک بسته بشه روش قدری درنگ بکنیم. خب، از ابتدا تا نیمه راه که 13 جلسه بتون انجامید، به طور خیلی خلاصه یه سری رو طی کردیم از درون خودمون به بیرون. واکاوی از درون به بیرون بود. در این واکاوی دریافتیم که با مبدا هستی غیر مرتبطیم و با خود هستی هم رابطه فعالی نذاریم. لذا سعی کردیم یک نقبی بزنیم به رهایی از وضعیت. برای رهایی از وضعیت غیر از حالا تحلیل و غیر از اراده طبیعتاً متدی هم لازمه. متد رهایی بخش منجر میشه در حقیقت به عبور از وضع موجود و آرام آرام رسیدن به وضع مطلوب یا نسبتاً مطلوب. متدی رو که سعی کردیم طراحی کنیم یه متد سه سطحی بود که قبلاً ازش صحبت به کرات کردیم، عبور میکنیم و بعد از متد یک بررسی 5 جلسه‌ای صورت گرفت که آیا این متد الگوی ما به ازای هم داره یا نه. الگو ما به ازایش درک کردیم که رابطه ابراهیم با خدا بود. اون متد سه تا سطح داشته که پیشا تبعین بود، که تبعین بود، که پسا تبعین. تبعین توصیه خداست، یعنی در بحران بین خودتون و من حرکت کنیم و هم خودتون رو که مبنای کوچک هستیم و هم من رو که مبنای بسیط و به اصطلاح همه جایی در هستی هستم هم بیان کنید وضعیتش رو، هم مثلا بتونیم با هم رابطه ای برقرار کنیم. در تبعین ما به ربط دو سویه با او رسیدیم. ما سمت راست، او سمت چپ، زمین که همه جا هست. ما ضعف‌های خاص خودمون رو داریم، او در مقابلش انسجام حد اکثری داره. ما در پی نقطه اتکا هستیم، او قابل اتکاست. ما با تقاضاهای خودمون به او روی کرد داریم و او در مقابله این تقاضاها پاسخگوست با ارائه های خاص خودش. ما با نیازهامون در مسیری که پیش میگیریم و او با قاعده هاش در همون مسیر میتواند کمککار ما تلقی بشه. در ادامه تبعین ما خودمون رو مرتبط دونستیم با 4 متن. متن بزرگ هستیم، متن تاریخ که محصول کار انسان ها هست و میتونیم ما هم در اون در حقیقت دخل و تصرفی داشته باشیم. متن سوم خود ما هستیم و متن چهارم هم کتاب آخر هست که او به عنوان تجربه تاریخی بشر از ابتدا تا سرفصل پیام آخر برای ما و دیگران به جا گذاشتیم. پله دوم تبعین ما و کلیدها بود و 2 کلید به ما معرفی کرده، یکی انفوس خودمون و یکی هم آفاق، کرانه ها و دوردست ها و نزدیک دست های هستی. پله سوم ما و در حقیقت روش بود، روشی که ما با منبع آخر این کتاب او پیشه کردیم که مستقل از روی کردهای سنتی ما کتاب رو تورم کنیم، درش وارد چیم، تلسم بود به کتاب رو بشکنیم، آیه انتخاب کنیم، گزاره انتخاب کنیم، آنالیزشون کنیم، به قول بکسرها ناکدانشون کنیم. تا بکسرها ناکدان میکنن ممکنه طرف دیگه بلند نشه، ولی ما میتونیم جوری ناکدان کنیم که این خورده ها رو به هم وصل کنیم و در اتصال اون خورده ها در بحث ازش کمک بگیریم. و ما و پروژه بحثش رو چند جلسه یا لابلای جلسه ها مطرح کردیم. پله چهارم تبعین این بودش که از زمانی که آدم عبود کرد و خدا زمین رو بهش سپرد بنا بود و بنا هست و از این به بعد هم آنطور که ما با عقل متوسطمون درک میکنیم بنا خواهد بود که او که این امکان رو برای آدم به بعد فراهم کرده و ما بتوانیم پروژه های مشترک اجرا کنیم که یکی از این پروژه ها رو هفته پیش شاهده در حقیقت شکلی و روند دو دهه‌ایش بودید که بانی محک توضیح داد. و نهایتاً پله آخر تبیین رابطه کیفی و جدی ما و او. تو ما و او سعی کردیم به این نقطه برسیم که آیا ما واقعا رو عنوان نقطه اتکا انتخاب کردیم یک و اون نقطه اتکا هست یا نه دو و سوم این که ما در این انتخاب پایدار هستیم مستمر هستیم یا این که میخواییم با اون تاکتیکی و مناسبتی برخورد کنیم. بچه بعدی تبیین آمدیم سر داشته های او تا ببینیم به چه مناسبتی او نقطه اتکا این هستیست و به چه مناسبت ما میتونیم و یا در حقیقت این امکان هست که رابطه دراز مدت و افقدار با شریف کنیم. آمدیم سراغ داشته های او و کارکردهای او. دو جلسه روی خدای طراح مهندس ایستادیم و یک جلسه روی خدای خالق. 8 جلسه اخیر رو اختصاص دادیم به خدایی که صاحب افق و دید استراتژیک داره. اگر ما هم بخواهیم کار استراتژیک کنیم از منظر باب بوکشا نظر او این هستش که تو هر حوزه‌ای می‌خوایم وارد شیم می‌توانید که دقل باب کنیم و من این ویژگی ها رو دارم، افق دارم، دوراندیشم، طراحم، اهل فراوانی هستم و صبورم. اگر مسیر دراز مدتی انتخاب کردیم با این ویژگی های من میتوانید ارتباط برقرار کنید. بعد از این مقدمات اومدیم ببینیم که آیا این در حقیقت افقدار بودن خدا در مدلی هم تعین پیدا کرده یا نه. برای اینکه تعین و تحقق این مدل رو بررسی بکنیم آمدیم سراغ چند گزاره و متعدد نشانه. سه تا گزاره بوده که تاها بود که میانه کیفی و گوهرین کتاب تعریف شد، یکی اعراف بود و یکی هم شعرا که هم پوشانی های جدی داره. هر ستاش هم روایت مستقیم خداست از تحولاتی که در زمان موسی و فرعون در مصر رخ داد. محور بحث رو قرار دادیم تاها آیات 9-81ش که 72 تا آیه رو در بر میگیره. این آیات رو میتوانیم به 30 بند و 16 مرحله تقسیم کنیم. اگر این 72 آیه‌ای که قابل قسمت به 16 مرحله است با همپوشانی های شعرا و عراف و بقیه آیات پراکنده مربوط به داستان و روایت فرعون و موسی که در کتاب مستتر هست کنار هم بذاریم میتوانیم استراتژی در حقیقت 16 مرحله خدا رو در مواجهه با فرعون ترسیم کنیم. مرحله اول طراحی بود، مرحله دوم گزینش و فراوری مجری بود که موسای متقاضی انتخاب شد، مرحله سوم کار سپاری به موسا بود، مرحله چهارم مجهز کردن موسا به عنوان مجری بود، مرحله پنجم توجیهش خصوصا در بزنگاه اقدام، مرحله ششم توجه ویژه خدا به خواسته های مجری و تعیین اونها بود، مرحله هفتم تعیین مخاطب این استراتژی، هشتمین مرحله اختصاص داشت به ادامه تجهیز که شامل مجهز کردن به یاد و متن و روش می شد، مرحله بعد تجهیز روحی روانی موسی بود و هارون، مرحله دهم تصریح بر این که پروژه مشترکه و خدا دلادل و در تنیده با مجری پروژه موسی حرکت میکنه و حضور داره در سیر و مراحل سیر، مرحله یازدهم اقدام، مرحله دوازدهم در حقیقت میشه گفتش که تبعین و تلنگر و دعوت موسی بود در مواجهه با فرعون، مرحله 13 آوردگاه بود، آوردگاه اندیشه و عمل دو طرف موسی و فرعون. یه آرام آرام رسیدیم به پایان که مرحله 4 بیمزدایی و ترغیب اعتلاعی موسی بود توسط خدا، مرحله 5 پخشانی و پاشانی توحید بود در انتهای پروژه و نهایتاً مرحله 16 هم اتفاقی که میباید بیفته افتاد، یعنی بنا بود که در اقدام نهایی فرعون به عنوان یک موجودی که خودش رو مرتفع کرده و ادعای ارتفاع میکنه، ادعای برتری در کل مناسبات با انسان ها میکنه، آرام آرام حذف شه با روش های خاص خودش و نهایتاً قوم بنی اسرائیل بتونن که در مقابل این حذف ارتفاع افتخار به طور مشاع پیدا کنن. خب مجموعاً در جلسه ماقبل، دو جلسه قبل، این به اصطلاح بحث بود که حالا از همه این بحث ها از دل 16 مرحله چی در میاد؟ اون 16 مرحله رو میتوانیم مثلا خلاصه کنیم یا فشرده کنیم در 6 مدار کیفی، به این ترتیب که خدا در روایتی که برای حضرت محمد در 72 آیه سوره طه کرد با این روش جلو اومد، چشماندازی رو از مصر آن زمان مطرح کرد و بعد از چشمانداز هدف گذاری هایی رو در حقیقت صورت داد، پیش نیاز هایی لازم بود که تحقق پیدا کنه برای نیل اون هدف و جهاز و فاز و عنصر پیشتاز و اندیشه و عمل سبب ساز. اینطور مطرح شد با بیان دیگه که در مدار اول خدا نقش رسام رو به عهده گرفت، ترسیم کننده بود، در مرحله دوم نقش طراح رو به عهده دار شد، در مرحله سوم که کار تمهید رو انجام میداد مجهز یا تجهیز کننده ظاهر شد، در مرحله بعدی یا مدار بعدی که فاز یا مرحله بندی بود نقش مهندس رو ایفا کرد، در مرحله ما قبل آخر فراوری کننده موسی رو سیر خودش بود و نهایتاً در مرحله پایانی هم مبناسازی تئوریک رو پیشه کرد و جوهر کیفی به پروژه مورد نظر تزریق کرد. این بحث دو جلسه پیش مطرح شد که در این به اصطلاح تقسیم پلکانی که 6 مدار رو به خودش اختصاص میده، عقل و تدبیر و درایت و احاطه خدا بر کل پروسه و پروژه کاملا مشمول و سرریز هست. این بحثی بود که تا دو جلسه قبل ما خدمتتون بودیم، دیگه امروز میایم رو بحث خودمون، انشاءالله امروز بحث خدای استراتژیک بسته بشه. به هر حال از اساره کشی از طه و اعراف و شعرا و دیگر گزاره ها و دیگر نشانه ها ما به این میرسیم، اگر بخوایم با ادبیات امروزی مطرحش کنیم، خدا برای در حقیقت پیروزی استراتژیش ابتدا دست به تحلیل زد، بعد از تحلیل ایده و هدفش رو مطرح کرد، برای ایده که از دل تحلیل در می اومد دست به طراحی زد. اینجای کار رو ما باهاش در حقیقت بیشتر کشاکش داریم، در اون طراحی به طور جدی به مشارکت انسانی فکر کرد و بعد از مشارکت انسانی پیش نیازها و ملزومات، بعد اجرا و محصول، یعنی قاعده کاملا به اصطلاح منطقی از ابتدای کار تا انتهای کار رو ما شاهد هستیم. در قدم اول اونطور که برای حضرت محمد روایت کرد که آیا تو روایت موسی رو شنیدی، آیا روایت موسی به گوشت خورده، اونجا دست به تحلیل زد، وضعیت رو شناسایی کرد. تحلیل به مفهوم در حقیقت گشودن مسئله، حل گشایشگرانه، شرح گشاینده. شرایط مصر رو کاملا تار و پوداش رو باز کرد در قدم اول، مرحله دوم ایده پردازی کرد در مواجهه با وضعیت تحلیل شده، در مرحله سوم ترسیم عملیاتی ایده رو به عهده گرفت، در مرحله چهارم برای اینکه این پروژه پیش بره جای ویژه‌ای رو در نظر گرفت برای مشارکت انسان که همه بحث ما همین هست. برای پیش برد این کار خدا به مشارکت انسان و نیروی انسانی کار فکر کرد. شاید در بادیه امر این به ذهن برسه که خدا به اصطلاح سرشار از ظرفیت ها و توانایی ها و داشته ها و هست، چه نیازی است به پیش برد پروژه مشارکتی با انسان و چه نیازی برای اینکه در طراحی خودش جایی در نظر بگیره برای عرض اندام انسان با همه مسائلی که داره و با همه ظرفیت هایی که خودش حمل میکنه. این که امروز بحث ما این هست، باز کردن این دوتا در حقیقت پله تقریبا میانی، مشارکت انسان و نیروی انسان در اجرای پروژه‌ای که خدا طراحی کرده. اینقدر که ما درک میکنیم از روایت خدا این هستش که خب در قبلم این توضیح داده شد که اجرای پروژه مشترک از همون به اصطلاح سرفصل آدم اتفاق افتاد. حالا جلوتر مستنداتشون را انشاءالله تو بحث امروز خواهیم دید. از آدم تا این سیری که ما جلو اومدیم به ابراهیم رسیدیم، بعد به موسی رسیدیم، بعد همین بحث‌های جدید مطرح شد. جوهر این پروژه توحیده، به این مفهوم که در حقیقت بناست در کشاکش اجرای همه این پروژه ها جهانه به یه وحدتی برسه، انسان هم در این جهان به وحدت با هستی و به وحدت با او برسه و به وحدت با خودش، یعنی وحدت با هستی، وحدت با او، وحدت با خود آغاد انسان. دریافت دیگه ای که میشه از سیر روایت خدا و بحثایی که قبلا داشتیم نیل بیان بهش، نائل بیان بهش، وجه دوم جانمایه پروژه است. جانمایه پروژه قبلا صحبت شد که با استناد به آیه 186 سوره بقره و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع ازا دعان فلیستجیبونی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. آن هنگام که بندگانم جویای حال من باشند و در بارم پرسش کنند، گو نزدیکم، نزدیک هر که فرایم خواند اجابتش میکنم، با او ایجابی مواجه میشوم، پس ایشان نیز مرا اجابت کنند و روی کردی اثباتی به جانبم داشته باشند و مرا معنا گیرند، باشد که راه رشد طی کنند. آیه در این تصریح میکنه که در حقیقت من دسترسم، شنوا هستم، آمادم و اهل ایجابم و آمادگی برای ایجاب دارم. از اون طرف در ادامه تاکید ما بر رابطه دو سویه انسان با او، او هم انتظار داره که انسانم با او ایجابی برخورد بکنه، بنیادی و مبنایی رو در حقیقت فرض بکنه، اون رو مبنا بگیره تا بتواند انسان توی پیشبرد پروژه هاش راه رشد رو در حقیقت طی کنه. بچه بعدی، دریافت بعدی از مجموعه بحث‌هایی که طالب داشتیم، چه خدای استراتژیک، چه خدای خالق و طراح و مهندس، چه بحث‌های ما قبلش که بحث ابراهیم بود، درک بعدیمون و درک سوممون این هستش که جدا از اینکه پروژه روحش چیه و جانمایش چیه و سمتش چیه، مسیر هم مهمه. مسیر اینقدر که ما در حقیقت درک میکنیم اصلاح ممتده در پرتو توحید در مواجهه با تضادها. تو سوره هود، سوره هود هم از همون سوره های فلسفه تاریخ هست که سمت تاریخ و سیر تاریخ و روح تاریخ درش در حقیقت مندرج و مستقر هست. آیه 88 آیه کلیدی هست: این ارید و الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. این از زبان شعیب در حقیقت جاری میشه. شعیب پروژه خودشو اینطور توضیح میده. شعیب هم که قبلا در سیر موسی باهاش برخورد داشتیم، اهل بصیرت، پرحوصله است، موسای عجول و پرشتاب و آسین سر رو آرام میکنه در 8 سال 10 سالی که موسی با او زندگی کرده. موسی با شعیب قراردادی داشت برای 8 یا 10 سال و با دختر شعیب هم ازدواج کرد. شعیب از انسانهای مورد تاکید خداست از منظر صبوری، از منظر درایت، از منظر تعقل و از منظر کنار آمدن با طبیعت. شعیب این 4 تا ویژگی رو داره. این ویژگی ها همه ویژگی های استراتژیکه، یعنی ویژگی هایی هست که به کار هر کدوم از ما که بخواییم طرحی رو تعریف کنیم و تا به انتها پیش ببریم میخوره. حالا او در ادامه در حقیقت انبیای قبل از خودش که سوره هود در حقیقت سوره ایست که خدا تریبون رو داده دست برگزیدگانش، خودش هم دخالت میکنه در توضیح تاریخ، اما مرحله به مرحله، مفصل به مفصل، مفصل به مفصل که دوران عوض میشه، پیام جدیدی میاد، تریبون رو در سوره هود داده دست پیام آوران. اینجا تریبون یا میکروفون که به دست هود میرسه، او خودشو خیلی صریح و شفاف توضیح میده. میگه من در پروژه‌ای که پیش گرفتم اراده‌ای یا خواستی ندارم، مگر اصلاح، اصلاح مسیر و روند، و در این مسیر توفیقی نخواهم یافت مگر از منشأ او. یعنی همه حرفایی که مطالعه خواسته با زبان الکل خودمون بزنیم این تو این گزاره مطرح کرده. من افق دارم، دیدی دارم، دیدگاهی دارم، پروژه‌ای رو بر دیدگاه سوار کردم و خطم خط اصلاحه، نه خط آنارشیه، نه خط خود به خودیه، نه خط احتماله، نه خط تصادفه. در فطرت بشر هم عصر با شعیب زاویه انحرافی پیدا شده. جامعه شعیب انحراف معیاری از در حقیقت روح اصلی هستی پیدا کرده. شعیب در ادامه قبلی ها پیام آوران قبلی آمده پیام توحید رو تکرار کنه و پروژه رو اجرا بکنه برای اصلاح روندی که به هر علت معوج شده و زاویه انحراف پیدا کرده. اون وقت در این توضیح ربط خودش هم با اون توضیح میده، تصریح میکنه من امکان در حقیقت ظفر نمونی نخواهم داشت، استراتژی من استراتژی پیروزی نخواهد شد مگر از منشأ او، مگر اینکه توانسته باشم یا بتوانم با او رابطه کیفی و دراز مدتی تعریف کنم. اون وقت تکه آخر یا فراز آخر این گزاره در حقیقت تصریح میکنه که من به او اعتماد ویژه کردم، توکل اعتماد ویژه، و نهایتا من و پروژه و همه عواملم هم به سوی او برمیگردیم. بذار این آیه تصریح بر این داره که پروژه اصلاح، مسیر پروژه اصلاح ممتد در پرتو توحید و نهایتا در مواجهه با تضادها. حالا میرسیم به اصل بحث. اصل بحث امروز اگر مثلا بتوانیم توضیحش خوب بدیم و جا بیفته اینجاست، بحثی که میتواند پیوند بخورد با بحث هفته گذشته که مهمان مطرح کرد. از دیدگاه او انسان صاحب نظر، نظر داره، منظر داره و باربردار این مسیر ممتدیه که حالا تو سیر خودش به شعیب رسیده و بعد به دیگران تا میاد به افراد متوسط یا کمتر از متوسطی از نوع ما میتونه برسه. او که انسان رو نظردار و منظردار و باربردار تعریف میکنه در این مسیر ممتد، خودش انتخابگر انسانهایی از این گونه است و فراورنده انسانهایی از این گونه. از نظر خدا انسان صاحب نظر اینطور نیست فقط خود خدا صاحب نظر اول و آخر ولی هستی باشه. در بحث‌های قبلی دیدیم ابراهیم با خدا مجادله میکنه، خدا در این کتاب دیدگاه همه نافیان خودش رو آورده، نافیان خدا هم صاحب نظرن، ابراهیم اهل مجادله هم صاحب نظره، همه هم صاحب نظرن. انسان صاحب نظر، نظر داره، دید داره، اندیشه داره، منظر داره یعنی افق داره، طراحی داره، چشم‌اندازی داره و نهایتاً باربردار این مسیر ممتد نقطه چینی هم هست که از آدم شروع شده و فعلاً تهی نداره. او با این شناختی که از انسان داره و با این ویژگی‌های کیفی که برای انسان قائله، خودش هم آورده‌ای داره. اگر انسان نظر میاره، منظر میاره و پشتش رو خم میکنه، بار برمیداره، یعنی انسان در حقیقت هم باربرداره، هم منظرداره، هم نظردار، او هم آوردش این هستش که این انسان این گونه رو انتخاب کنه، گزینش کنه و سیر فراوری رو روش اجرا کنه. من تصور میکنم همه بحثایی که مطالعه کردیم، مهمانایی که آوردیم، انشالله مهمانایی که خواهیم آورد، نهایتا همشون مظهر این سه تا آیه. این سه تا آیه، آیات 45 تا 47 سوره صاد هستن، آیات مقطع و کوتاهی هستن، همشون با ر ختم شدن. رم قبلا صحبت کردیم، هم حرف کشدار، یعنی سری تاریخ رو با خودش داره. ر حرف استراتژی، یعنی کشدار، از اینجا شروع میشه، یه شکمی داره که اون شکم مراحل حرکت رو در خودش جای میده، آخر سر به یک نقطه‌ای هم منتهی میشه. حرف آرامش هم هست، یعنی کار استراتژی نهایتاً به یه آرامشی میرسه، آرامشی که هفته پیش در صحبت‌های مهمان دیدیم، از بحران شروع کرده بود و از شوریدن علیه خدا و از ناتوانی و از قرولون به هستی و مبدأ هستی تا یه آرامش، و بعدم نهایتاً رفتن در شکم پروژه و شکمی که تا الان 20 سال کش آمده. حالا این آیاتی که با ر تموم میشه، مقطع و آهنگینه، بیشتر از این که ما بخوایم به فرمش و در حقیقت فرماسیونش بپردازیم، جوهرش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این جوهره اگر ما اهل احیای خود و پیرامون باشیم، هر مشکلی هم که داشته باشیم میتوانن ما رو به سرفصل احیا برسونه و روند احیای خودمون و پیرامون رو در حد توان بتوانیم طی کنیم. وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. یادار از نرم رابطه داران با ما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، صاحبان بصیرت و دستاورد در کار. همانا ما خالص کردیم عیار وجود آنها را به خلوص کیفی که ناشی از فرجام اندیشی ایشان بود، و آنان نزد ما از انتخاب شدگان فراوری شده از جنس نیکانند. خدا این سه نفر رو که معرفی میکنه، حالا قبل و بعد هم انسانهای دیگه رو معرفی میکنه، اگر دوستان خواستن به سوره مراجعه کنن، سوره صاد، قبل و بعدش هم همین بحثه، منتها جانمایه این بحث که ویژگی انسان چیه اینجا مطرح میشه. دو تا ویژگی برای این سه تا مطرح میکنه. این سه تا همین عناصر استراتژیک رو دارن. ابراهیم خب صبور و حدود 118 سال در این جهانه، مثلا از 8-9 سالگی اینطور که تاریخ نشون میده دونده بوده، یه انسانی اومده حدود یک قرن دویده، خیلی مهمه. ماراتون مثلا 2 ساعت خورده ایه، حالا بعد از ماراتون همه مثلا آب میارن و نواری پاره میشه و مدالی بگردن آویخته میشه، ولی ابراهیم بدون در حقیقت تشویق پیرامون و بدون وحدت همگانی و پیرامون، این مسیر در حقیقت پایان ناپذیر رو طی میکنه تا اینکه آخر رابطهش اصلا با هستی قطع میشه. ابراهیم این ویژگی رو داشته، اسحاق همینطور، یعقوب مظهر صبر، صبر مبشر، صبر توأم با امید. حالا خدا اینها رو عبادنا، یعنی این انسانهایی که با ما رابطه نرمی برقرار کردن، یه مسیر سخت و سنگلاخی رو بین خودشون و ما اینقدر آمدن رفتن آمدن رفتن که این رابطه نرم نرم شده. به حضرت محمد میگه از اینها یاد کن. خب خود حضرت محمد هم انسان کوچکی نبوده، او هم در کشاکش پیش بردن یک پروژه استراتژیک سر میکرده و تنفس میکرده. در میانه های پیش برد خدا با ابراهیم در حقیقت دیالوگ برقرار میکنه، توضیح میده به حضرت محمد که از اینها یاد کن. وقتی وذکر میاد به این مفهومه که فقط یاد نیست، سمتشون رو، توانشون رو، ظرفیتشون رو، ویژگی هاشون رو در پس پیشانی ترسیم کن. این سه نفر رو که هر سه صبور بودن و بردبار بودن و اهل در حقیقت مرارت بودن و اهل پیشبرد، دو تا ویژگی داشتن. یک، قدرت داشتن، در حقیقت دستان و پرقدرتی داشتن، دست و بازوی کارهایی داشتن و اهل بصیرت بودن. این دو تا ویژگی، ویژگی انسان‌های پیشبرنده و پروژه تعریف کنه. سطر پایین در ادامه توضیحی که برای محمد میده، میگه ما اینها را کامل صیغل دادیم، صافشون کردیم، شفافشون کردیم، خالصشون کردیم، اضافاتشون رو گرفتیم و خالص کردنی، خالص کردنی یعنی خلوصشون دادیم، خالصشون کردیم به وجه کاملا کیفی. علتش رو توضیح میده، ذکر دار، چون اینا خودشون اهل فرجام اندیشی بودن، به منزل آخر فکر میکردن، از منزل آخر یاد میکردن. همه بحث استراتژی هم منزل آخره. ما هممون، هم خودمون، پیرامونمون، نیروها، حاکمیتمون، تو محلمون، تو دانشگاه، هر جا که بودیم، از استارت و آغاز کردن چیزی کم ندیدیم، خودمونم توی پروسه ها بودیم. ولی تفاوت این ستا که خدا بویلشون میکنه، فسفوریشون میکنه توی این کتاب آخر، این هستش که اونا از ابتدا به منزل آخر فکر میکردن. کار استراتژیک یعنی همین، بالاخره باید حالا مجموع امکانات تو جوری تنظیم کنی که به منزل آخر برسی. بعد سطر سوم هم که گزاره تموم میشه تصویر میکنه کل اینها، این سه نفر و احتمالاً دیگرانی که قبل ازشون صحبت کرده، نزد ما سیر در حقیقت فراوری رو طی کردن. اینها مصطفین الاخیاری بودن، مصطفاهایی بودن، استیفاء شدن از طرف ما، گزینش شدن، منتخب شدن و ما سیر فراوری رو اونها طی کردیم تا کاملا در حقیقت از جنس نیکان شدن. این که این سه تا آیه که اسم این سه عنصر رو هم می‌بره و با اون فرماسیون در حقیقت تو کتاب گنجانده شده، بیان حال در حقیقت همه انسان ها از جمله ما میتونه باشه. و اینجا تصویر این هستش که خب خودشون دوتا ویژگی داشتن، یکی اهل اندامشون رو به کار مینداختن، روشنفکری نمیخواستن بکنن. اینجا مرز خدا با روشنفکران محض مشخص میشه. روشنفکر محض فقط با هی بخونه و هی بحث کنه و هی ذهن رو پیچی بکنه و بالاخره از این دالان های پیچ در پیچ و حلزونی ذهن چیزی باید بیرون بیاد، یه خروجی باید بیرون بیاد. همه اینها خروجی داشتن. مثلا در کنار این که اهل بصیرت بودن، اهل افق بودن، دید داشتن، پروژه تعریف میکردن، خودشون هم کارگر پروژه خودشون بودن، رابطه استخدامی با کسی تعریف نکردن. الان مشکل جامعه روشن فکری ما این هستش که ممکنه بتونه پروژه هایی تعریف کنه، ولی بالاخره اون پروژه کارگرش کیه؟ پیشبرندش کیه؟ باربردارش کیه؟ به اصطلاح بازار کوله پشتی گردن کی میفته؟ معلوم نیست. مثلا پروژه پیش نمیره. حالا این دوتا ویژگی رو، این سه نفر دوتا ویژگی رو همزمان داشتن و خدا مهم اول بصیرت رو نیورده. اول بودش که به اهل پیشبرندگی هم دستی دارن، بازویی دارن و نهایتا اون دست و بازو میگن پشت یک کار استراتژیک قرار میگیره. این تقدم تأخرش هم به این ترتیب، اول ید قدرتمندشونه، بعد دیدشونه. یعنی بالاخره اینا اگر بصیرت هم نداشتن میتوانستن در یک پروژه دیگری که یک اهل بصیرت دیگری طراحی کرده پیشبرنده باشن، برخلاف در حقیقت موجوداتی که ما همون پیرامون خودمون میبینیم. پیشبرندگی وجود نداره. ولی تأکید میکنه خدا روی این دوتا ویژگی، اهل در حقیقت پیشبرندگی هن، ید توانمندی دارن و این ید یک اهرام در حقیقت پیشبرنده است و اهل بصیرت هم جلوتر رو میبینن و ما خالصشون میکنیم به اعتبار ویژگی خودشون. خودشون یه خلوصی دارن، ما کربنه رو خالصتر میکنیم، آرام آرام تبدیل به یک الماس بیرگه میشن به دلیل فرجامندیشی خودشون. حالا فرجامندیشی هم نیست آدم فقط بشینه آخرت رو ترسیم کنه، فقط منزل آخر رو ببینه. مهم اینه که در مهندسی و پیشبرندگی به منزل آخر فکر بشه، در ذهن در حقیقت پروسه به منزل آخر فکر بشه و نهایتا تحت فراوری قرار میگیره. حالا ادامه بحث باز این اهمیت داره از نظر خدا. پروژه‌ای که با آدم شروع شده پایان ناپذیره و انسان‌ها از آدم تا الان، تا همین بحث جلسه گذشته خودمون که دوستی اومد سیر خودش رو تعریف کرد، حامل یه چوب امدادی هستن. یه آیه باز از آیات کلیدی هست، 33 آل عمران. این توضیح خدا اونجا خیلی روشن داده، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. یعنی از این پروژه اصطفا، یعنی تأکید میکنه بی تردید خدا این برگزیدن و گزینش و فراوری رو از آدم شروع کرده. حالا سرکلا رو توضیح میده، به نوح میرسه، به ابراهیم و آلش سرس کل سلسلش میرسه و به عمران و آلش میرسه، از موسی شروع میشه الی آخر. و این سیر از آدم شروع شده، نظر خدا این هست در ترسیم که میکنه این پروژه که حالا جانش توحیده و جوهرش اصلاحه، از آدم شروع شده، فصل به فصل جلو آمده و تا امروز با این تحلیل خدا تا امروز هم در حقیقت پیش آمده. پروژه از آغاز تا حال هست. حالا یه سری پیش برندگان نشاندار هستند که خدا توضیح میده، برخی کم نامونشان هم و برخی هم بی نامونشان هم، که همه اینها از آدم تا الان بسته به سطحشون و مرتبتشون این سیر رو طی کردن و ممکنه در دورانی که ما داریم به سر میبریم در عرصه های چوب امدادی زمین افتاده باشه و کسی حالشو نداشته باشه یا ارادهشو نداشته باشه یا مزیتشو نداشته باشه این چوب امدادی رو برداره، ولی بالاخره این چوبه از آدم تالا جلو آمده، خیلی مهمه. زمین نمونده این چوب امدادی. حالا او که اینطور تاریخ رو تحلیل میکنه و انسان پیشبرنده تاریخ رو توصیف میکنه و مایه میذاره برای انسان پیشبرندهی که هم ویژگی در حقیقت جلو برندگی داره و هم اهل بصیرته، انتظاری او داره از ایفای نقش ما. تصریحی که او میکنه اونقدر که این از آیات ما میتوانیم بفهمیم، اگر پیشفرضای قبلی در ذهنمون باشه، این کتاب فقط خطاب پیامبر آخر نیست، او دریافته و ناقل در حقیقت امین دریافتاش هم بوده، انشاء خدا رو کامل به ما منتقل کرده، اما ما هم و همه انسان‌های هم عصر او به بعد تا ما مخاطبیم، یعنی ما گیرنده‌ایم. ما میتونیم و همطور که خود مثلا محمد از کتاب برداشت میکرد الهام میگیره، ما به سهم خودمون برداشت کنیم، الهام بگیریم. اینقدر که ما میفهمیم پژواک همه این آیه ها، اون سه تا آیه سوره صاد و آیه 33 آل عمران این هستش، این بحثو امروزی بکنیم، پژواک صدای خدا از اون زمان تا الان که به ما برسه تصریح میکنه که شما هم صاحب دیدگاهی، صاحب دست و قدرتی و صاحب پروژه‌ای، یعنی شما مثل اون سه نفر که نام برده شده، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، فقط اونا نیستن که نظر دارن، منظر دارن و افق دارن، شما هم صاحب دیدگاهی، صاحب دست و قدرتی، صاحب پروژه‌ای. و پس حالا که شما ویژگی هایی دارید و داشته هایی دارید، اینطور است که داشته ها فقط از آن خدا باشه. ما هم داشته هایی داریم، درسته داشته همون از اون گرفتیم، ولی ما هم بالاخره سهمی داریم، داشته ای داریم. داشته ما دیدگاهمونه که الان تصور میکنیم نداریم یا کم داریم، تصور میکنیم، توهم داریم که حیرانیم. ما متمرکز بشیم روی حوزه روبحثی در حد توان خودمون، ظرفیت خودمون و تمرکز و تعمق خودمون به دیدگاهی نائل خواهیم آمد. و طبیعتاً ما مثل ابراهیم و اسحاق و یعقوب دست و یدی داریم، پیشبرنده ایم و نهایتاً میتونیم با اتکا به دیدگاهمون و با دست و قدرتمون پروژه‌ای تعریف کنیم. حالا اون میگه این پروژه رو تعریف کردیم، همچنان که من به سیر اونها وارد شدم، به سیر شما هم وارد میشم. بصیرتی که اونجا آمده و اینجا ما ترجمه امروزیش کردیم، صاحب دیدگاهی، تو لغت به دیدی که نافذه، یعنی تا حد امکان نفوذ داره، لیزری عمل میکنه، اون نقطه متمرکز نمیشه. دید که نافذه، پربرده و افق داره، میگن بصیرت. نه یک گذره، نه یک لحظه است، بصیرت اینه. و با عنایت به بصیرت و باید، پس ما هم میتونیم امروز با این دو تا ابزار پروژه‌ای تعریف کنیم و پیش ببریم. حالا این وذکری هم که توی اون سه تا سوره صاد به حضرت محمد میگه، ما میتونیم در حقیقت برای خودمون ذکر کنیم، ما میتونیم این وذکر رو امروزیش کنیم. یعنی بحث هفته گذشته شاید بشه گفت از همه بحثایی که اونجا شد کیفی تر بود، چون عینی تر بود، سیری طی شده بود، دو ده سیر رو پشت سرش داشت، سیر از بی امکانی محض به یک امکان قابل توجهی در حقیقت منجر شده بود. فردی که استارت پروژه رو زده بود و تا الان با پیرامون خودش پیش اومده، ابتدای کار مثل همه ما بوده، بحران و تشویش و درگیری با خدا و دعوای شبانه و تو خواب و روزانه با خدا و خالی کردن در حقیقت مشکلات سر او، تا میاد که خودش به طمأنینه میرسه، پیرامونش هم کمک میکنه به طمأنینه برسه و امکانات پیرامونی که پخش و پلاس، پیرامون ما هم امکانات بخش و پلاس، ما شاید چشم مجهزی نداریم، این که پیوند میخوره یه گوشه ای رو در حقیقت میگیره میاد جلو. همه بحث این آیات هم اینه که شما هم صاحب اون دو ویژگی اون سه نفر هستی و میتوانید در حقیقت در امروز روز پروژه تعریف کنید. تو ادامه که بیان اینقدر که ما از ادبیات خدا میتونیم درک کنیم و با زبان خودمون بیانش کنیم، هم برای خودمون نفریم و پیش برنده. نفر هم به انسان میگن هم به شتر میگن. خب شتر هم بین غیر انسان ها ویژگی هایی رو داره که ویژگی هاش بعضا مثل خود انسانه. از نوع اون شتری هم که مولوی بازش میکنه، مولوی دو تا قطعه داره تو مثنوی دفتر دوم هست. تو دفتر دوم یک مناظره مبسوط هست بین اشتر و استور، بین شتر و الاغ. الاغ مشکلات خاص خودش رو بیان میکنه، با شتر مطرح میکنه بگیم من اصلا موجود نزدیک بینی هم، نمیتونم مسیر طولانی طی کنم، دم به دم زمین میخورم، زانو و سر بینی همیشه زخمیه. ولی تو اصلا اینطور نیستی، تو ویژگی های خاص خودتو داری. شتر بهش خیلی کیفی توضیح میده، میگه چند تا تفاوت کیفی بین من و تو هست. من افق دارم، هم قامت بلندی دارم، خدای ارتفاعی به من نه از نوع ارتفاع فرعون نه، یه امکانی به من داده که من ایوان دیدی داشته باشم. تو همه داری پایین نگاه میکنی، چشمت چشم درشتیه، قشنگیه، ولی اهل بصیرت نیستی، نگاه لیزری نداری به تعبیر خود خدا که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به کار میبره. چطور این توضیح میده؟ میگه من ویژگی هایی دارم، اولا افق دارم و قامتم بلنده، دید عالی دارم، خودم هم عالی هستم. این واژگان رو مولوی در این دیالوگ به کار میبره و این رو عنوان میکنه، میگه من مسیری رو که میخوام طی کنم از بالای بلندی میام به در حقیقت سطوح تحتانی، از اول تا آخر میبینم مسیر چیه، پستیش و بلندیش و حفره ها رو همه رو میبینم، لذا میتوانم ایفای نقش دراز مدت بکنم. حالا افق شکر ویژگی هایی داره از نوع انسان های پیش برنده. این اهانت نیست که شتر رو با ابراهیم یا با اسحاق یا با یعقوب یا با انسان‌های از نوع خودمون مقایسه کنیم، هم پوشانی براریم. اهل مسیرهای دراز مدته. خیلی از حیوان ها اینطور نیستن. کوهانی داره، بر بالای کوهانش جهاز دیگران و جهاز خودش رو قرار میده، حفره‌ای از چربی داره، در مقابل در حقیقت تشنگی بسیار بسیار مقاومه. لذا پیشبرنده قافلم هست، یه جرسی هم داره. تو ایران خودمونم بچگی هر وقت صدای شتر میشنیدیم میدونستیم شب عیده، کودی آورده برای بنفشه زمستانی. بذار ویژگی های اون شتر هم ویژگی هایی مثل خود انسانه. حالا شتر هم قافله میبره، به قول مولوی خوش سفریست این سفر، قافله را بکش بکش. این قافله را بکش بکش هم ابراهیم قافله را میکشه، همین خانومی که هفته پیش اینجا نشسته بود قافله رو میکشه، شتره قافله رو میکشه، و چرا ما نتونیم قافله رو میکشیم؟ نزا از نظر خدا ما نفریم. انسان مهم هم نفره هم نفربره، مثل شتر. شترم خودش نفره و هم نفربره. ابراهیم هم نفر بود هم نفربر بود. موسی هم یک یدکش پشت خودش انداخت کل قومش رو کشید. نفربر داریم تو نفربر. این که مولوی هم جانها رو خوب درک کرده، این دوتا قطعه ای که دیالوگ و مناظره استور و اشتور هست هم نشون دهنده درک در حقیقت تفاوت این دوتا هست، هم نشون دهنده درک توحیده و هم نشون دهنده نقشی که شتر در هستی و طبیعت به عهده داره. حالا آرام آرام به پایان بحث که بخوایم نزدیک شیم، تبعینی که ما میتونیم از دیدگاه او بکنیم، یعنی ما نه سخنگوی خدا هستیم، او به اندازه کافی خودش اقتدار داره، نه تحت ظلمه، نه کمبود تریبون داره، یعنی ما میتونیم بفهمیم که از دیدگاه او ما اینقدر میتونیم بفهمیم که تقاضاهای ما ارتقا پیدا میکنه به دست او و ایده او وصل میشه به تقاضای ما. از این همه بحثایی که کردیم شاید بشه اینطور جمع‌بندی کرد که دستاوردهای این بخش از هستی که زمین در اختیار انسان، در اختیار ما، در اختیار آدم از اول تا ما قرار داده شده، پروژه هاش از تلاقی ها، اتصال ها و تجمیع های ایده های ما و ایده های او، ظرفیت های ما و ظرفیت های او، داشته های ما و داشته های او پیش میره. این تجربه خود انسان اینطوری بوده تو کار جمعی. تلاقی پیدا میکنه با دیگران، در این تلاقی ها همیابی های صورت میگیره، از همیابی ها ظرفیت ها تجمیع میشه، تجمیع ظرفیتی تحقق پیدا میکنه، همه همدیگه رو هم پوشانی میکنن و نهایتا میرسن به یه دستاورد. این قاعده قاعده غریبی نیست. حالا خدا توضیح میده این قاعده رو با خود من هم میتونید پیاده کنید، یعنی این فرایند خانید، فرایند خانید به همین مضمون هست. یعنی همچنان که خودتون همدیگه رو پیدا میکنید، ایده هاتون با هم تلاقی پیدا میکنه، ظرفیت هاتون با هم تجمیع میشه، خب با من هم میتونید این کارو بکنید. لذا خب دیدیم تو سیر موسی یک دغدغه اولیه داشت، یک تقاضای اولیه. دغدغه و تقاضای اولیه موسی که ویژگی های خاص خودشو داشت، پخته نشده بود، قوام نیامده بود، اشکالات جدی در درون داشت، منتها چون خودش از اصالت برخوردار بود و خدام ظرفیت اون رو تشخیص داد، تحلیل خدا که در 72 آیه با حضرت محمد مطرح شد پیوند خورد با ظرفیت موسی. از تلاقی تحلیل خدا و چشمنداز و طراحی استراتژیکش با طراحی های حد اقلی موسی و ظرفیت هاش و همه قوت و ضعف هاش، پروژه برخورد با فرعون و پروژه در حقیقت وارد کردن مصر به یک دوران جدید اجرا شد. یعنی اینجا همین رو میخواد بگه، اگر تقاضایی شما داشته باشید، او تقاضا توسط من ارتقا پیدا خواهد کرد. موسی که در مواجهه آخر با فرعون و مدارش پیروز شد، اون موسی چند دهه قبل نبود. موسی قد کشیده بود، توسط خدا بالا آمده بود، ارتقا پیدا کرده بود. اون ایده خام و ناپخته و مشکلدار اولیش به یه ایده تبدیل شد که توانست کل قوم بنی اسرائیل رو به اصطلاح هم نوا کنه، همراه کنه، یه پروژه جمعی اجرا بکنه. حالا اینجا خدا تصریح میکنه اگر فتیله روشن کنید که نشان دهنده در حقیقت لهی به تقاضاتون باشه، من میتوانم اون فتیله رو اگر خودتونم کیفیتی بروز بدین بالا بکشم، روشنش نگه دارم، شعاع نورش رو در حقیقت افزایش بدم. و خدا هم خب اگر قبول داریم مشکون از ایده هست، اگر ما هم ایده هایی داشته باشیم که هم پوشان با ایده خدا باشه، ما وصل میشیم به در حقیقت ایده او، یعنی تقاضای ما به ایده او وصل میشه. کما این که هفته پیشم خانم توضیح داد، این که ایده اولیه خانم قدس که اومد توضیح داد این بود که مقدمتاً به دنبال حل مسئله فرزند خودش بود، ولی تو کشاکش حل مسئله فرزندان مشابه فرزند خودش هم براش اهمیت پیدا کرد. حل مسئله همه کودکان سرطانی مسئله خدا هم هست، مسئله نه به مفهوم مشکلش، بالاخره او هم میخواد آرام آرام مسئله اینا حل بشه. خب وقتی 4-5 تا خانم جمع میشن یه پروژه تعریف میکنن، طبیعتا او با با ایده اولیه اینا برخورد ارتقایی میکنه، برخورد تعالی بخش میکنه، اونها به جایی میرسن که قبلا در حقیقت خودشون فکرش رو نمیکردن. این که این اتصال، یعنی تلاقی تقاضای ما با ایده او، یه سنگ چخماق کیفی هستش که حتما از توش پروژه تعریف میشه، پروژه پیش برده میشه و به محصول میرسه. حالا باز ما این رو میتونیم درک کنیم، خدا خودش رو توی آیه 5 سوره سجده یدبر الامر من السماء الى الارض تعریف کرد، میگه من مدبر از سقف تا کفم، یعنی از سقف تا کفم منتشر همه جا هست دیگه. حالا ما مدبر از سقف تا کف نیستیم، اینقدر که از به اصطلاح تحلیل خدا درک میکنیم، ما مدبر دور تا دور خودمونیم، این توانه که داریم. اون مدبر از سقف تا کفه، ما ذیل همون سقف و کف، مدبر دور تا دور خودمونیم. حالا ویژگی او این هستش که زمینی که همه جا منتشره، اگر ما زمین پروژه های اصلی او پروژه های خرد و کوچک تعریف کنیم، مکانیسم جهانی اینه که تو دست خود او نمیریم، نه او ما رو حسب میکنه، نه او میدان رو در حقیقت کامل در انحصار خودش میکنه، نه ما تو حوزه های او در حقیقت تداخلی ایجاد میکنیم. این هستش که همچنان این موسا یه جمله معروف داره، یه بارم تو قرآن بیشتر نیمده، و افرز عمدی الالله، یعنی من این امر خودم که الان ما مشکل بیشه باهاش مواجه شدم به خدا وا میگذارم. ما همش فکر میکنیم که مقام ارشد به مقام کهتر یا کوچکتر تفویض میکنه، از ادبیات 2500 ساله سلطنتی و از ادبیات 30 ساله ولایت مطلقه ای ما در ناخودآگاه به این رسیدیم که تفویض از یه مقام بالاتر به اصلا اینطوری نیست. موسا به خدا تفویض میکنه، کیفیت رابطه موسا با خدا اینه، موسا به خدا تفویض میکنه. حالا که انسان میتونه با خدا تفویض کنه، خدا به طریق اولا اهل واگذاری هست، امور 4-5 هزار نفر رو واگذار میکنه به 4-5 نفر. خب این 4-5 نفر رو کیفیت داشته باشن، بالاخره میتونن اون 4-5 هزار رو پیش بکشن. بذار این بحث اینجاست که اون مدبر از سقف تا کف، ما در همین سقف تا کفی که او رقم زده، ما مدبر دور تا دور خودمونیم. حالا این هستی که ما میشناسیم از کل کتاب هستی و از تاریخ کتاب بشر هست و از کتاب درون خودمون و از این کتاب آخر که تعریف کرده و خصوصا این گزاره‌های بحث امروز، این هستش که اون پروژه های کلان با هدایت خودش پیش میره، ولی پروژه های کلان هم خورد خورد به مقاطع کارانی تحویل داده شده که یک به ساز به فروش نیستن، دو تاجر نیستن، سه میخواهن که در این هستی نقش گفته میگیرن. حالا ما هم حلقه حلقه های کوچیکی هستیم در این مدار بسیار گسترده. او اهل واگذاریه و ما هم در حقیقت اهل پیشبرندگی. به آخر بحث نزدیک میشیم. قبلا در یکی از مراحلی که مراحل 16 گانه که خدا با موسی تعریف کرد در مواجهه با فرعون، اونجایی که همش موسی و بعد موسی و هارون به عنوان یک زوج سازمانده و پیشبرنده با انواع مشکلات و بیمها و هراس‌های درونی مواجه بودن، نهیب زد که بابا این درک کنید، فهم کنید این مسئله را، به قول مولوی فهم کنید مسئله را، این پروژه مشترکه، داریم با هم پیش میبریم. حالا او پرمشغله هست اما پوشش دهنده هست، پروژه های کوچکی هم که ما تعریف میکنیم میتونه پوشش بده، و چه دیگه اونقدر که از رابطه او با موسی و او با ابراهیم و او با همه در کردی، او مصحح پیشبرندگان هست، خود پیشبرندگان هم مصحح خودشون هستن، یعنی انسان ما هممون هم مصحح خودمون میتونیم باشیم، او هم مصحح ماست. از تصحیح او و خود تصحیحی ما به تضمین نسبی پیدا میشه برای پیشبرد پروژه مشترک. حالا بحثو اگر بخوایم جمع کنیم، از موسی و ابراهیم و درشت استخوان‌های تاریخ رو عبور کنیم، برسیم به همین کوچیک‌های خودمون، قدر و وزن و افعاد خودمون. اینقدر که ما از این آیات می‌فهمیم، ما هم اگر بتوانیم فهم کننده مبنا باشیم، مبنا این هستش که بتوانیم رابطه‌ای با او برقرار کنیم، اون رو مبنای تئوریک و مبنای واقعی هستی قرار بدیم. اگر این مبنا رو ما فهم کنیم، تو مرحله اول فهیم مبنا باشیم، در مدار دوم یا مرحله دوم تحلیلگر شرایط شناس باشیم، خدا در آیات نخستین از گزاره 72 آیه سوره طه در روایتی که برای حضرت محمد کرد از مصر آن زمان، تحلیلگر شرایط شناس اون دوران شد. ما می توانیم در ابعاد کوچکتر تحلیلگر شرایط شناس دوران خودمون باشیم. اگر این اتفاق بیفته، ما امکانات خاص خودمون رو داریم، توهم هم نداریم، محدودیت های خاص خودمون رو داریم، ما می توانیم ایده پرداز باشیم. اگر این اتفاقا صورت بگیره، طبیعتا وحی هم برای ما کارکرد خاص خودش رو خواهد داشت، نه با مکانیزمی که به محمد منتقل شد، به موسی منتقل شد، به نوح منتقل شد با مکانیزم خاص خودش. ما هم میتوانیم الهام بگیریم برای پیشبرد. ما با همه ضعف‌های خودمون قابل تجهیزیم، بخشی از تجهیزمون رو او انجام میده، بخشش رو خودمون انجام میدیم. ما مقدم خواهیم بود و نهایتاً محصل و تحصیل کننده. حالا اونقدر که در توصیفی که خدا از ابراهیم میکنه با او سیر یک قرنیش، از یعقوب میکنه با او صبرش، از اسحاق میکنه با ویژگی های خاص خودش، ما اگر بحث رو امروزی کنیم، اونها زمان رو به پروژه خودشون تزریق کردن. یعنی بالاخره ابراهیم اول کار که مؤسس و بنیانگذار توحید نشد، به پروژهش زمان تزریق کرد، حوصله تاریخی داشت، عمل به زنگاهی انجام داد و نهایتا امید ذاتی داشت که از ابتدا به انتها راه ببره. آخرین فراز بحث متکی به این تک آیه هست. این از جمله آیاتی هستش که خدا به حضرت محمد میگه بگو، یعنی اون جاهایی که خدا میگه بگو تأکید ویژه داره، حالا جاهایی که خودش میگه و جاهایی که میگه بگو تأکید ویژه داره. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، به محمد میگه بگو این مسیر من است، فراخوانم به سوی او، فراخوانم به سوی او، بگو این مسیر من است، فرا میخوانم به سوی او، دعوتی استوار بر بصیرت و چشم‌انداز. این تصریح رو بخواد بکنه. حالا بگو این مسیر من است، اگر این من عطف مسیر خدا باشه یا عطف مسیر محمد باشه خیلی فرقی نمی کنه، به هر حال مسیره. اینجا این مهمه که خدا به محمد نمیگه بگو این مقام من است، این جایگاه من است، این محل استقرار من است، این اتراقگاه من است، این منزلگاه من است. نه، میگه بگو این مسیر من است، یعنی سیری که دارم طی میکنم. این سیره در حقیقت سیریست که میشه به فراخوانی منجر بشه، به عمل جمعی منجر بشه و استوار باشه بر بصیرت و چشم‌انداز که همین عناصر استراتژیک هستن. حالا این آیه همپوشان هستش با گر راه روی راه برد بکشایند یا گر راه روی راه برد بنمایند مولوی. یعنی به نهایه در حقیقت خدا اهل راهه، انسان هم که هم از کتاب در میاد، هم از نظر خدا در میاد، هم از نظر مولوی در میاد، اهل راه. این دو تا اهل راه طبیعتاً با همه بحثی که حالا صورت گرفت میتونن به همون پروژه مشترکه برسن. بحث همون میشه، همچنان که او در طراحیش در اندیشه سهم و نقش و جایگاه ماست، یعنی او در همه طراحیهاش در طراحی در حقیقت تأسیس توحید نقش ویژه‌ای رو برای ابراهیم در نظر گرفت، در طراحی ایجاد مصر نوین جای ویژه‌ای رو برای موسی در نظر گرفت. پس اهل در نظر گرفتن جایگاه برای انسان هم صاحب نظر، هم صاحب قدرت، هم پیشبرنده هست. حالا که او در طراحیاش در اندیشه سهم و نقش و جایگاه ما هست، ما هم طبیعتاً تو طراحی‌های خرد خودمون در اندیشه ربط و ارتباط پیدا کردن با داشته‌های او میتوانیم بشیم. لذا ما با او در مسیر استراتژیک، در طراحی پروژه، در پیشبرد پروژه میتونیم که مشارکت کیفی و جدی داشته باشیم. کل این نه جلسه‌ای که وقت دوستان گرفته شده، یک جلسه هم جلسه قبلا که زمینش کنیم به این نه جلسه، در این ده جلسه این میخواست گفته بشه، او که اهل طراحی های کلان هست و پروژه های عظیم و نخورد، در کلان قضیه جایی برای انسان در نظر گرفته. هیچ کدوم از این پروژه هایی که تو کتاب توضیح داده صرفا خودش پیش نبرده، نه با قوم لوط، نه با قوم شعیب، نه با قریش و در حقیقت قوم حضرت محمد، نه در تأسیس توحید، نه در حذف مرحله به مرحله و تدریجی فرعون توسط موسی و قومش، تو همه طراحی‌های کلانش جایی برای انسان در نظر گرفته. حالا اگر ما درک کنیم که او مقسم هست و متناسب با وزن انسان‌ها بهشون جایگاه داده، ما هم طبیعتاً متناسب با وزن او در طراحی هامون می توانیم جای ویژه‌ای برای او در نظر بگیریم. اگر این اتفاق بیفته، بنا به نظر او در یک مسیر دراز مدت پروژه تضمینی پیدا میکنه برای پیشبرد و برای رسیدن به سرفصل. خسته نباشید. تکه دوم جلسه، اگر بخوام که از جلسه گذشته مثلا ساده نگذریم، پیشنهاد این استش که نیمه دوم جلسه رو اختصاص بدیم به ارزیابی بحثی که توسط خانم قدس در جلسه گذشته صورت گرفت، این که چقدر شدن است و چقدر قابل تکراره. در نیمه دوم جلسه این بحث رو پیش ببریم و انشاءالله از جلسه در ادامه این بحث رو بتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم.